بسم الله الرحمن الرحیم. چون در این فصل سخن از خلت ابراهیم سلام الله علیه هست و خلت رو هم از تخلل حق در خلق و تخلل خلق در حق معنا کردن، الان می پردازن به احکام تخلل. می‌فرمان به این که هیچ چیزی در چیزی دیگر متخلل نیست مگر اینکه اون متخلل حامل است، متخلل محمول است و اون متخلل حامل. اگر الف در با متخلل شد، با که متخلل است حامل است و الف که متخلل است محمول. قهرن اون که متخلل است مستور است، اون که متخلل است ظاهر است و نسبت این ظاهر و اون باطن نسبت قضا و مقتضی است. یعنی این متخلل و این باطن به منزله قضای اون متخلل است و اون متخلل به منزله مقتضی و تغذیه کننده. این خاصیت تخلل است. اگر این تخلل در حد امور مادی باشد، تغذیه این متخلل به متخلل تغذیه مادی است و اگر معنوی باشد، تغذیه او هم معنوی خواهد. بر همین اساس مسئله قرب فرائض به قرب نوافل مطرح می شود. اونجا که حق در عبد متخلل است، عبد ظاهر است و حق مستور، حق اعضا و جوارح خلق خواهد شد. اونجا که خلق متخلل است در حق، حق ظاهر است و خلق باطن، خلق اعضا و جوارح حق سبحانه و تعالی خواهد شد. و این تفاوت قرب فرائض به قرب نوافل از ظهور خلق و ظهور حق برمیخیزد. بیان ذلک این است که اگر حق در مرآت خلق ظهور کرد، حق ظاهر شد و خلق مستور شد، این خلق به منزله قوای ادراکی و تحریکی حق است. حق به وسیله اون قوای خلقی کار انجام می دهد. خلق به منزله قوای حق می شوند و حق با قوای خلق کار می کند. و اگر به عکس شد، خلق در حق متخلل شد، خلق باطن شد و حق ظاهر شد، اگر به عکس شد، خلق در آینه حق ظهور کرده است، قهرن حق مستور می شود و خلق مشهور و ظاهر. وقتی خلق مشهور و ظاهر شد، اون حق که مستور است قوای ادراکی و تحریکی خلق را تأمین می کند. اونگاه خلق با قوای حق کار انجام می دهد. بنابراین اگر سخن از قرب فرائض و قرب نوافل مطرح می شود، مربوط است به نحوه ظهور. اگر حق مرآت بود و خلق در مرآت حق ظهور کرده است، حق مستور می شود و خلق مشهور می شود، این قرب نوافل است. حق که مستور شد به منزله قوای خلق به شمار می آید، خلق با قوای حقی کار انجام می دهد. و اگر حق در مرآت خلق ظهور کرد و خلق مستور شد، این قرب فرائض است. خلق به منزله قوای حق می شوند، حق با این قوای خلق کار انجام می دهند. تقریبا به عکس متخلل و متخلل، در متخلل و متخلل اینجور می فرمودن: اگر حق متخلل بود و خلق متخلل، حق مستور است و خلق ظاهر. در اینجا می فرمان به این که اگر حق در مرآت خلق ظهور کرده است که خلق مرآت بود و حق مرئی، خلق مستور است و حق مشهور، اون خلق مستور قوای حق مشهور خواهد. و اگر بعکس شد، خلق در آینه حق ظهور کرده است، حق مستور می شود و خلق مشهور، این حق مستور قوای ادراکی و تحریکی خلق خواهد شد.
خلق سراب است، به منزله سراب است، سراب هم به عدمی است، چطور محقه می شود، محقه می شود؟
اونگاه خلق یعنی ظهور حق در حقیقت. خود خلق از اون جهت که ما سواست معدوم است و سراب،
به خود خودش محقه بشه به وسیله خودش؟
نه، وقتی که می گوین خلق یعنی ظهور الحق، اگر ما غیر از حق و غیر از ظهور الحق چیزی دیگری را فرض کنیم، اون سراب است. خلق به معنای ظهور الحق صحیح است، اما خلق به معنای ما سوى الحق، این سراب است. می فرمان به این که این دو مطلب که یکی ظهور حق است و دیگری ظهور خلق، باعث پیدایش اون قرب الفرائض و قرب نوافل است. در قرب نوافل خدای سبحان مستور است و قوای عبد خواهد بود و خلق مشهور است و با قوای الهی کار میکنند. این ناظر به همون حدیث معروف است که فریقین نقل کردند که خدا طبق اون حدیث قدسی فرمود: کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و مانند. ولی اگر خلق مستور بود و حق مشهور، این همون قرب فرائض است که برای قرب فرائض حدیثی نقل نکردند. مرسلن در این کتاب ها هست و اما مسندن حدیثی به این صورت نقل نشده است. مطلب دیگر آن است که بر اساس اونچه که تا کنون گفته شد، وقتی حق مشهور مستور است و خلق معروف و مشهور، حق که باطن است باید قوای باطنه خلق را تأمین کند، نه هم قوای باطن را و هم قوای ظاهر را. در حالی که در قرب نوافل طبق این حدیث معروف، نه تنها حق سمع و بصر عبد است، یعنی قوه سامع و قوه باصری اوست، بلکه ید و رجل عبد هم هست، چون در همون حدیث معروف است که کنتو یده التی یبد شوبه و رجله التی یمشی بها و مانند آن، درباره ید که وارد شده است. می فرمان به این که گرچه به حسب ظاهر وقتی حق مستور شد و خلق معروف و مشهور شد، حق باید قوای باطنه خلق باشد، ولی این حدیث می خواهد بفرماید به این که اصولاً وقتی انسان به مقام ولایت رسید که آغاز که پایان سفر اول است و آغاز سفر دوم، اونجا که مقام ولایت میرسد، حق همه قوای تحریکی و ادراکی عبد خواهد شد، هم عین ظاهر اوست و هم عین باطن اوست در مقام فعل و در مقام ظهور. اونگاه می‌فرمان به این که این مسئله تخلل یا مسئله ظهور چون یه امر اضافی است و به دو طرف وابسته است، اگر خلق نباشند، اگر این نسب نباشد، خدای سبحان اله نخواهد بود، زیرا گرچه هویت مطلقش امر نفسی است اما الهیتی امر اضافی است، چون اله معلوح میخواهد، رب مربوب میخواهد. همه صفات اضافی این چینن که طرف دیگر میطلبن. اگر خلق نباشد دیگر سخن از رازق و خالق و باسط و قابض و امثال ذالک نیست. اگر این نسب نباشد خدای سبحان اله هم نخواهد بود، چون اله را به معنای ذاتی که دارای همه کمالات است معنا کردن. اون یه امر نفسی است نه امر نسبی. اما الهی که معلوح می خواهد نظیر ربی که مربوب می طلبد یه امر اضافی است. امر اضافی بدون تحقق طرفین ممکن نخواهد بود، پس محقق نخواهد شد. پس همون طوری که عبد به الله نیازمند است، ظهور اوصاف اضافی حق هم به وجود عبد بسته است. گرچه در پایان این مسائل بین امر اشاره خواهد شد که این از باب اتحاد مقدم و تالی است و بیگانی در کار نیست تا انسان بگوید به این که اگر خلق نباشد حق ظهور نمی کند، چون خلق یعنی همون ظهور الحق، نه اینکه خلق چیزی دیگری است و ظهور حق چیزی دیگری است و ما بگوییم اگر خلق نباشد حق ظاهر نخواهد بود یا حق خالق و رازق نخواهد بود به مانند آن، بلکه خالقیت و رازقیت و سایر اوصاف فعلیه از خود متن فعل انتظام می شود. پس اگر گفته شد اگر خلق نبود خدا خالق نبود، مثل آن است که بگوییم اگر خدا خالق نبود خالق نبود. اتحاد مقدم و تالی است، چون خلق چیزی جدای از ظهور فعل حق نیست و ما خالقیت را از مقام فعل انتظام میکنیم نه از مقام ذات. خالق صفت خداست ولی منشأ انتظای این وصف فعل عبد است. مثل این که ما در زیدون قائمون، قائم صفت زید است ولی این صفت را از نحوه وضع و مهازات بدن او انتظام میکنیم، نه از مرحله اوصاف نفسانی او و نه از مقام ذات او. پس اگر چیزی صفت برای موضوع شد، معناش آن نیست که این محمول را از متن موضوع انتظام میکنن، بلکه ممکن است او را از ذات موضوع یا از وصف موضوع یا از فعل موضوع انتظار بکنن. در همین زیدون قائمون، زیدون قائدون این چین است. الله خالقون هم به همین وضع است. خالق صفت خداست اما این صفت را از مقام فعل انتظار بکنن که می شود صفت فعل. پس این که گفته می شود اگر خلق نباشد خدا خالق و رازق هم نیست، بازگشتش به این است که اگر خدا خالق نباشد خالق نیست، اگر رازق نباشد رازق نیست و مانند آن. در پایان اشاره میکنند به این که این یک نحوه کرشمه و دلالیست که با ادب عبد در حضور مولا سازگار نیست. معنای اضافی اگر اضافه مقولیه باشد، نه خدا را محتاج می کند و نه عبد را بی نیاز می کند. یه امر اضافی است. این امر اضافی ارتباطش به دو طرف علی‌السواست، نظیر مفهوم علیت و معلولیت که این مفهوم علیت و معلولیت متضاعفانند و متوقف هم بر این که ذات علت باشد ذات معلول باشد تا ما این دو مفهوم را انتزاع بکنیم. چون اینها در حیطه انتزاعی یا تو ذهن است، نه نقصی است برای خدا و نه فخری است برای خلق. چون اگر ذهنی نباشد این مفهوم اعتباری به انتزاعی نیست، اونگاه ذهن در محدوده انتزاعیات خود حق و خلق را باید یک جا ببیند. و اگر بحث در اضافه تشریفی، اضافه اشراقی و اضافه تکوینی باشد که اون یه امر حقیقی است، اینجا خود اضافه مانند خود مضاف هر دو به مضاف الیه وابستن. اون مضاف الیه هست که اضافه و طرف اضافه را می آفریند، یعنی اضافه اشراقیه که همون افاضه است به ذات متکی است که اون ذات با این افاضش مستفیض می آفریند. با این اضافه اشراقیه و با این ربط مربوط می آفریند. پس اگر سخن از نسبت اشراقی و اضافی است، نسبت به منصوب هر دو فرعن منصوب الی اصل است. و اگر سخن از اضافه مقولی است، این در محدوده ذهن است بلا غیر. این نه نقصی است برای واجب و نه کمالی است برای ممکن. این است که اونها که متفکرند و متعقلند و متعدب این گونه از کرشمه ها را ندارند به نام شته که ظهور تو به من است و وجود من از تو. فلست تظهر لولای لم اکو لولاک، که اگر همون طوری که تو نباشی من نیستم، اگر منم نباشم تو ظهور نداری. این حرف هست، این رو الان چند بار هم ذکر کردن، ولی در همین مسائل هم گذروندن به این که این شته هست و این کرشمه و دلال است. این دلال را خود روایات و ادعیه اجازه این ناز و کرشمه را دادن که این اخستنی به جرمی اخستو که به عفک. این تو دعای ابو حمزه هست، تو ادعیه ده هست. خدایا تو اگر مرا به جرم گناه هم بگیری و کیفر کنی، منم مؤاخذه میکنم که پس عفوت کو. تو اگر از من سوال کنی بندگیت کو، من میپرسم بخششت کو. این اخستنی به ذنوبی اخستو که به عفک. این هم دعای افتضاح دارد که مدلن علیک، یعنی با دلال و با کرشمه با تو حرف میزنم. خود این ادلال یه نحوه تقربی است، نه برخلاف تعدب باشد. چون انسان وقتی خود را نزدیک میبیند، در هجر و دامن مولا میبیند، مدلن علیک با او سخن میگوید، و اما اگر دور باشد که حریم میگیرد. بنابراین باز هم فورا استدراک میکنن، میگن این مال کسانی است که این مال به لسان اهل سهو نیست. اونا که به هوش آمدن اینجور حرف نمیزنن، اونا که مدهوشن و یا بیهوشن تازه اهل دلال و کرشمن، میگوین ظهور تو به من است و وجود من است و فلست تظهر لولای لم اکو لولاک. و اونها که به هوش آمدن میفهمن به این که این اضافه اگر اضافه مقولیه باشد در ذهن ظاهر است، نه فخری است برای ممکن نه نقصی است برای واجب. در این محدوده ذهن اگر ذهن بخواهد مفهوم علیت و مفهوم معلولیت رو بفهمد، باید دو طرف رو بفهمد، نه اینکه اونها واقعا نیازمند به یکدیگر باشن، بلکه نیاز یک طرف است. و اگر سخن از اضافه اشراقیه است، که خود اضافه اشراقیه طرف آفرین است، نه فرع بر طرفین باشد، و اساس این کار هم اساس اشراق است، اساس این نسبت و اضافه نسبت اشراقی است که با خطاب مخاطب پیدا می شود، با اضافه مضاف پیدا می شود. دیگر انسان وقتی از محو به سهو آمد، این دلال را هم نداره. نمیشتر بید. حالا یه بیان سیدن استاد دارن که در فرق بین قرب نوافل و فراز که او رو بعد بخونیم. نوافل اگر اون اثر مهم را می داشتن فرائض می بودن. نوافل چون زیادی است مصلحت ملزمه ندارد، چون مصلحت ملزمه ندارد اون قدرت را ندارد که بالا برود و بالا ببرد. فرائض هم که اون مصلحت ملزمه را دارد و بالا می روند. بله، خب اون معناش این است که نوافل به علاوه فرائض بالاتر از خصوص فرائض است. این معناش آن است. و اما در این تحلیلی که قرب نوافل و قرب فرائض هر کدام حکم جدایی دارن، یعنی هر کدام فی نفسه، وگرنه رو اون حساب که هر کس نوافل انجام میدهد فرائض انجام میدهد، این مربوط به خود سالک است. نتیجه اون سخن این است که محصول فرائض و نوافل با هم بیشتر از محصول خود فرائض است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 172. اعلم انه ما تخلل شیئون شیئن الا کان محمولا فیه. از در تحلیل مفهومی در هر تخللی یکی حامل است و دیگری محمول. بدان که چیزی در خلل چیزی وارد نشود مگر اینکه اون متخلل محمول است در اون متخلل. لأن المتخلل هو الذي ينفذ في الشيء و يدخل في جوهره. بنابراین فالداخلو که متخلل است محمولون و مستورون فیه در اون متخلل، و المستور فیه و المدخول فیه حاملون للداخل و ظاهرهو اون باطن است به این ظاهر. فالمتخللو اسم فاعلن، این متخلل اسم فاعل، محجوبون بالمتخلل اسم مفعول که اسم مفعول است. فاسم المفعول که متخلل است هو الظاهر است، و اسم الفاعل که متخلل است هو الباطن المستور. این دو مطلب. پس در هر تخللی یک حامل و محمول هست و در هر تخللی یک ظاهر و باطن است. مطلب سوم بیان رابطه ظاهر و باطن است. می‌فرمان به این که وهوه این باطن غذا اون لهو، یعنی برای این ظاهر. این مطلب سوم. برای این که این مطلب سوم که امر معقول است او را به ذهن نزدیک تر کنن، مثال ذکر میکنن. می‌فرماین مثال حسی ذکر میکنن. می‌فرمان وهوه این باطن غذا اون له، برای اون ظاهر. کلما که باطن است، یتخلل صوفت آبی که در صوف و در پشم جذب شد. آب متخلل است و باطن، اون پشم متخلل است و ظاهر، اون ظاهر با این باطن تغذیه میکند، منفوش میشود. کلما که یتخلل صوفت فتربو نمو می کند اون صوفه، ربوه یعنی برجستگی، که ربوتن به جنه، یعنی اون تپه به برجستگی که جنتن به ربوه، که ربا هم از همین باست. فتربو یعنی برجسته می شود اون صوفه، بهی یعنی به این ما و تتسه. خب این یه مثال حسی بود برای تبیین و معنی عقلی. پس سه مطلب را تا کنون با یک مثال ذکر کردن که جمعاً می شود چهار مطلب. حالا روی این اموری که به عنوان مقدمه هست می خواهد نتیجه بگیرن. می‌فرمان اگر حق متخلل شد قرب نوافل است و اگر خلق متخلل شد قرب فرائض است. فإن کان الحق هو الظاهر فالخلق مستور فیه، یعنی در حق وقتی که خلق مستور شد حق از راه خلق تغذیه می کند. فیکون الخلق که باطن است جمیع اسماء الحق، این خلق همه اسماء حق خواهد شد و حق با این خلق با این عبد کامل کار می کند. فیکون الخلق جمیع اسماء الحق سمعهی و بصرهی و جمیع نسبهی و ادراکاته، این خلق سمع خدا می شود، بصر خدا می شود، عین خدا می شود و مانند اون، که این قرب فرائض است. در همون روایاتی که انا عین الله، انا جنب الله، انا عضو الله هست. و این کان الخلق هو ظاهره، اگر خلق ظاهر شد و حق در خلق متخلل شد، در حقیقت حق خلیل العبد شد، اینجا قرب فرائض است. اگر خلق خلیل الحق بود اینجا قرب نوافل هست، ولی اگر حق خلیل العبد بود اینجا قرب فرائض است. اینجا قرب نوافل است. و این کان الخلق هو الظاهر و حق خلیل خلق بود، حق در خلق ظهور کرد، فالحق مستور باطن فیه در خلق، در این حال فالحق سمع الخلق و بصره. بعد مسئله ید و رجل رو هم اضافه می کنن طبعا للحدیث، و یده و رجله و جمیع قوا کما ورد فی الخبر صحیح، این حدیث صحیح هم بود که بارها خونده شد، هم در جوامع روایی ما از کافی تا دیگر جوامع نقل شده است، هم در جوامع روایی اهل سنت فراون نقل شده است. همین قرب نوافل که لا یزال یتغرب عبدی المؤمن بی حتی احب به فیضا احباب تو کنتو سمعه الذی اسمع، این رو مرحوم کلینی در جلد دوم کافی در باب ایمان و کفر در بحث عبادت و امثال ذلک نقل کرد. خب در بار قرب فرا بله دیگه که اینا مظاهر حقن دیگه، این فرازهای زیارت جامعه همین است دیگه، بکن فتح الله و بکن بیختم و بکن بینزل الغیث و بکن و بکن، همین است دیگه. اینها نتیجه قرب فرائض هست. با شما شروع کرد، با شما برمیچیند بساط عالم را، به دست شما با شما جهان را پهن کرد، به دست شما رو باران نازل میکند، روزی میدهد و مثال زالی. بله البته حالا ما همه اصول کلی رو بخوایم از این آیه مبارک استفاده کنیم با یه مقدمه مطوی با زمینش بشه. خب دومی به عنوان اینکه خبر صحیح وارد شده است، اشاره فرمودن کما فی الخبر ورد فی الخبر صحیح، و این درباره قرب فرائض به طور مرسل در بین کلمات بزرگان هست، اما حدیثی به این مضمون هنوز نقل نشد. شارع می‌فرماید لما بنا مصنف تقریره و تقریر مطلب خلیل بودن را علی التخلل رجع ایزن الیه، اونگاه به مسئله تخلل پرداخت، تا تخلل حل نشود خلیل حل نخواهد شد و تا خلت حل نشود هیمان حل نخواهد شد. بله اون اونها مبادی اولیش ذکر میکنن که خدای سبحان او رو اتخذهو عبدا قبل ان یتخذهو نبیا و اتخذهو نبیا قبل ان یتخذهو مثلا خلیلا و اتخذهو خلیلا قبل ان یتخذهو اماما. بله اما اونها در مقدمات و اون سیر رو نقل میکنن. اما حالا وقتی خلیل شد چه رابطه‌ای با حق دارد؟ نه خیر. رجع الیه ایزن فقاله ما تخلل شیئن شیئن ای ما دخل شیئن فی شیئن الا کانت داخلو مستورن فی المدخول علی، که معنای لغویش است. این یه مطلب. فل متخلل الذی هو اسم الفاعل اید داخل محجوب مستور فی المتخلل الذی هو اسم المفعول. این مطلب دوم، این مطلب دوم لازمه مطلب اول است. اسم مفعول ای المدخول فی، فل مدخول فیه هو الظاهر و داخلو هو الباطن. مطلب سوم بیان رابطه ظاهر و باطن است و این است که و الظاهرو انما یقتضی بالباطن، چون تغذیه ظاهر به باطن است. چرا؟ لأن الفیض علیه فیض بر ظاهر لا یحصلو الا منهو، یعنی من الباطن. نتیجه امر آن است که فالباطنو غذا از ظاهر. چرا؟ از بهی یعنی بالباطنه قوامهو و وجودهو. با گذروندن این سه مطلب توضیحاً از باب تشبیه معقول به محسوس مطلب دیگر را که چهارمی مطلب است ذکر میکنن. وان با اورد شیخ او رضی الله عنه المثال المحسوس را، مثال آب و پشم را ذکر کردن لزیادت الایزا. این تموم شد. اونگاه بفرمان وقتی حالا این سه مطلب با اون توضیح که به عنوان چهارمی مطلب بود گذشت، به اصل مسئله خلیل میپردازن. یه وقت از حق خلیل الخلق است، یه وقت خلق خلیل الحق است. نتیجه یکی قرب نوافل است، نتیجه قرب دیگری فور فرایز. و ازا کان امر کزا لا یخلو اما ان یکون الحق ظاهرن و الخلق باطنن. در اینجا خلق خلیل الحق است. او بالعکس که حق خلیل الخلق است. فإن کان الحق ظاهرا ای محسوسا به تجلیه فی مرتبه من مراتب الاسم ظاهر. ظاهر و باطن هم تقسیم کردن که بعضی ظاهر مطلقن، بعضی باطن مطلقن، بعضی ظاهر مقیسن، بعضی باطن مقیسن، بعضی بینابینن. ماند اگر خدای سبحان به مرتبه از مراتب اسم ظاهر تجلی کرده است، اگر خدا تجلی کرد به اسم ظاهر نه به اسم باطن، در این حال خدا ظاهر است و خلق مستور. وقتی مستور شد این خلق می شود خلیل الله. فالخلق مستور فی الحق و باطنه، باطن حق خواهد بود. وقتی باطن شد، باطن به منزله قضای ظاهر هست. این ظاهر همه کارها را به وسیله باطنش انجام می دهد. پس فیکون الخلق جمیع اسماء الحق و صفات الحق و صفاتی من السمع و البصر و الارادت و غیرها و جمیع نسب التی هی ملحقتون بالحق شرعن، جمیع اسما و حسنایی که بنابر توقیفیت اسما به خدای سبحان اسناد دارد. چون سخن از توصیف نیست، سخن از تسمیه است. در تسمیه بنابر اینکه اسما الله توقیفی باشد، باید شرع اسمی را به خدا اسناد بدهد، اما توصیف اب ندارد. انسان به تعبیر مرحوم محقق داماد در قبسات بفرمایید اگر شما بخواهید به عنوان اسم بگویید خدا علت العلل است، نظیر دعاها که یا علت العلل، امثال ذلک، این برخلاف احتیاط است و برخلاف تعدب، به تعبیر سیدن استاد و المیزان، به تعبیر مرحوم محق داماد، برخلاف احتیاط است. اگر بخوای به عنوان وصف اجرا کنیم، بگی خب واجب وجود است، علت العلل است. این تعبیراتی است مرتب انسان که در فارسی چی در عربی میگه. سخن از تسمیه نیست، سخن از توصیف است. الان در اینجا اگر چیزی رو به عنوان اسم بخواهیم به خدای سبحان اسناد بدیم، این بر اساس توقیفیت اسما باید که دلیل روایی و قرآنی باشد. وقتی که میگیم باطن است، یعنی مظهر باطن است. اگر حق باطن، خلق باطن شد، یعنی حق خلق مظهر باطن شد و چیزی دیگر مظهر ظاهر شد. یعنی یک خلقی مظهر باطن شد، خلق دیگری مظهر ظاهر شد. کما مر من انل، این رو فرمودن ما چند بار گفتیم که این دوتا آینه هست، گاهی حق در آینه خلق ظهور میکند، گاهی خلق در آینه حق ظهور میکند. بله، ولی منظور اون است که بعضی از خلق ها در این حال باطنن، بعضی از خلق ها در این حال ظاهرن. اون که باطن است مظهر هو الباطن است، و اون که ظاهر است مظهر هو الظاهر است. نه اینکه خدا ظاهر است و خلق باطن. بله،
نسبت به خود حق نسبی میشه، یعنی همون نسبتی که خودشون میگه.
بله نسبت هست، ولی منظور آن است که چیزی اسمی در اون روز ظاهر می شود، اسمی دیگر باطن می شود. مثلا قهار واحد ظهور می کند، اما خالق و رازق و باسط بتون دارد. کما مر من ان الحق اذا کان متجلیا فی مرای الاعیان لا یکون الظاهر الا هو. این مسئله مرآتین رو چندین بار ذکر کردم که یه وقتی حق در مرآت خلق ظاهر می شود، بعکس اگر حق در مرآت خلق ظاهر شد، لا یکون الظاهر الا هو، یعنی حق و الاعیان باقیتون فی الغیب علی حالها، اون اعیان خارجیه به غیب فرو می روند، به حال خود غیبشون باقیه. اما به این کان الخلق و ظاهر فی مرآت الحق، فالحق مستور فی الخلق و باطن خلق خواهد بود. در این حال که حق باطن است و خلق ظاهر، فالحق سمع الخلق و بصره و جمیع و قواه الباطنه، و این حال که حق باطن است و خلق ظاهر، این نتیجه قرب نوافل است. پس اگر حق خلیل العبد بشود، این نتیجه قرب نوافل است. ولی اگر خلق خلیل الحق بشود، این قرب فرائض است. و هذا که حق باطن باشد و خلق ظاهر، نتیجه تو قرب نوافل است. ولی اول که حق ظاهر باشد و خلق باطن، نتیجه تو قرب الفرائض است. اینجا یه تعلیقی سیدن استاد دارد که باید بخونیم. خب در اینجا یه استدراکی میکنن که شما سخن از ظهور و بطون داشتید، در حالی که طبق متن آمده است که حق که باطن شد، هم سمع و بصر خلق می شود، هم ید و رجل او، ید و رجل هم اعضای ظاهر هستند. می فرماید به این که به انما جا مصنف بالید و رجل اللذین هما من از ظاهر، ما ان کلامه فی الباطن است. بس در باطن است که حق باطن می شود و خلق ظاهر. مفعول ورود الخبر صحیح کذالک، چون این روایت معروفی که فریقین نقل کردن این است که در اون حدیث خدای سبحان فرمود که کنتو سمع الذی یسمع بها به و بصر الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها، یدم دارد. و فی الحدیث تنبیه علی ان الحق عین باطن العبد و عین ظاهره، چیزی برای عبد نمیماند الا سراب، فقط حق است که گاهی به صورت هو ظاهر و گاهی به صورت هو باطن حکم کند، کار انجام میدهد. برای اینکه لما جاء در اون حدیث صحیح به صحیح و به سمع و البصر و هما اسماء القوا و بل ید و رج و هما اسماء الجواره. تو این کتاب های فقهی هم بین این جواره و قوا فرق میذارن، یه وقت از در بحث دیه مخصوصا، یه وقت از سخن از اوزون است، یه وقت سخن از سامع است، یه وقت سخن از عین است، یه وقت سخن از بصر است. اگر کاری بکند که سامع از بین برود یه حکم دارد، اگر کاری رو بکند که اوزون به گوش رقص بکند یه حکم دیگری دارد. دیه اعضا غیر از دیه منافع است، منافع به قوا برمیگردد، اعضا به همین این آلات و ادوات ظاهری برمیگردند. بنابراین در قرب نوافل حق همه شؤون عبد خواهد بود، و چون قرب فرائض بالاتر از قرب نوافل است پس همه شؤون حق خود حق خواهد بود. برای اینکه در قرب نوافل که پایین تر از قرب فرائض است حق همه شؤون عبد شد. وقتی حق همه شؤون عبد شد اونگاه خود حق ظهور میکند، این عبد درون می رود. کدام عبد؟ عبدی که در مرحله قرب نوافل درون بود و ظاهر بود و حق در درون او ظهور کرد. حق در قرب نوافل همه قوای عبد را تأمین کرد. وقتی که دم تأمین کرد در قرب فرائض خودش ظهور کرد و این عبد رفته درون. عبدی که در قرب نوافل همه قوای ادراکی و تحریکی او را حق تأمین کرد، وقتی این عبد در قرب فرائض رفت درون، اگر عبد سمع و بصر حق شد و گفت انا عین الله انا سمع الله، یعنی الله عین لنفسه، الله سمع لنفسه. چرا؟ برای اینکه قرب فرائض بعد از قرب نوافل است. این یه مقدمه. در قرب فرائض عبد قوای حق خواهد شد. این دو مطلب. خب کدام عبد قوای الله خواهد بود؟ چطور عبد سمع و بصر الله خواهد شد؟ برای اینکه در قرب نوافل قوای ادراکی و تحریکی این عبد معصوم شد، زیرا در قرب نوافل عبد ظهور کرد و خلق در حق در درون او فرو رفت. اگر حق در درون او جاسازی شد همه قوای ادراکی و تحریکی او را تأمین کرد، او را معصوم کرد. وقتی که معصوم کرد اونگاه گفت منی که قوای تو شده ام، حالا تو بیا قوای من بشو. در حقیقت من خودم قوای خودم هستم. چیزی برای عبد نمیماند. ثم ان الذات لو تعرت عن هذه النسب لم تكن الها. فرمود اگر سخن اضافه مقولیه باشد، بله، چون ذهن نیست و تصورات ذهنی نیست، وقتی ذهن نبود مشکل هم پیش نمی آید، ولی در این محدود ذهنی اگر ذهن بخواهد خالقیت رازقیت امثال ذالک را انتظار کند، این فرع بر طرفین است. ثم ان الذات لو تعرت عن هذه، به قرب فرائض نمیرسد. با هم نه، قرب فرائض چون بالاتر است حتما و از قرب نوافل است. این نه معناش را هست که کسی فریضه میخونه و نافله میخونه، حالا بعد معلوم میشه که چرا انسان رو این قرب عبد رو گفتن قرب نوافل. اون سائل ابن ترکیه در همین شرح فسفوس و همون چون نافله از نفل و زیادی است، اون قربی که مال عبد است قرب زیادی است. خلاصه فریضه یعنی لازم، قربی که مال حق است قرب لازم است. نه یعنی کسی نافله خوند قرب و نوافل پیدا میکند و اگر کسی فریضه خوند قرب فرائض. ممکنه انسان عمری هم نافله بخونه و هم فریضه به عهد القربه نرسه. اون سیر و سلوک میخواد لازال یتقرب و عبدی المؤمن بی حتی احبه، تا حبیب الله بشه. اون وقت بعد از حبیب الله شدن تازه قرب نوافل هست که سرپوریست برای قرب فرائض. نه هر کسی چهار رکعت نافله خونده یا نماز شب خونده اون که عمر نماز شب بخونه به قرب نوافل نرسه. علی حال تا انسان در چشم و گوشش معصوم نشد که قرب نوافل گیرش نمیاد. و علم ان الاله، چون در صفحه در بحث‌های قبل فرمودن به این که اسما رو که به چهار قسم تقسیم کردن، صفحه 158 به چهار قسم تقسیم کرده بودن که فرمودن همه کثرت از این اسما است و اسما هم از صفات برمی‌خیزد و صفات هم اضافاتن، به چهار قسم تقسیم کرده بودن. اونجا فرمودن که اله به دو معناست، معنای ذاتی دارد یه معنای وصفی. و علم ان الاله اسم ذات است من حیث و هیه ما قطع نظر عن الاسماء و صفات به اعتبار این، که این در صفحه 158 مفصل بیان شد که چهار قسمت تقسیم شد، آخرین قسمتی از اقسام چهارگانش حق بود. و اسم و ذات است مع جمیع الاسماء و صفات به اعتبار آخر، که اونجا هم به این تعدد اعتبار اشاره کردن. شارح می فرماید ول مراد هنا الاعتبار الثانی، چون اله دو اعتبار دارد چون که در صفحه 158 مفصل گذشت، الان به اعتبار ثانی بحل بحث است نه به اعتبار اول، چون اعتبار اول اعتبار نفسی است، اعتبار دوم اعتبار نسبی است. ول الهیت اسم مرتبت حضرت الاسماء و صفات التي هي نسب المتكررت به اعتبارات و وجوه تحصل لذات به نظر الى الاعیان ثابتت المتكسرت ثابتت فی انفسها و استعداداتها. الهیت همون مقام واحدیت است، به این تعبیر ذات مستجمع جمیع کمالاتی است که هر کدام نسبی اند، خالقیت، رازقیت، باسطیت، قابضیت و امثال ذلک. پس الهیت اسم مرتبه حضرت اسماء و صفات است که اینها نسب متکثرند طبق اعتبارات و وجوه گوناگون، در این طرف کثرت هست و در اون طرف کثرت مفهومی هست و این اعتبارات و وجوه برای ذات به نظر به اعیان ثابته متکثره که دارای استعدادهای گوناگونن حاصل می شود. خدای سبحان نسبت به کسی قابض، نسبت به کسی باسط، نسبت به کسی محیی، نسبت به دیگری ممیت، از حق و ابکان و ماند. لأن المرتبته، چرا میفرمان که به دو اعتبار وابسته است، هم به خدا هم به عیان ثابته. میفرمان که این اسمای اضافی فرع بر وجود مضاف به مضاف الیه هستند، هم مرتبه میطلبند هم مظهر میطلبند. لأن المرتبه دو چیز میخواهد، کما تستدعی من یقوم بها که ذات است، کذالک تستد این من یجری علیه احکامها، همچنین طلب میکند چیزی را که احکام مرتبه رو ظاهر باشد. مثلا که سلطنت والقضا، سلطنت یک مرتبه است، همونطوری که به سلطان متکی است به رعیتم متکی است. اگر سلطان نباشد سلطنت نیست و اگر رعیتم نباشد سلطنت نیست. قضا همون طوری که به قاضی متکی است و مقضیون علیه متکی است. فلو لم تعتبر هذه النسب لم يبق الا الذات الالهيه التي لا يشار اليها بوجه من الوجوه ولا يوصف بنعت من النعود. اگر اضافه به مظاهر و خلق نباشد، سخن از خالقیت و رازقیت و قابضیت و باسطیت نیست و اون همون مقام هویت احدیه است که از او به قول هو الله احد یاد میشه، به قول هو الله یاد میشه یا هو یاد میشه که الذي تستهلك النسب كلها فيه. بنابراین نتیجه اون میشه هو دیگه، بله. فیکون الحق تعالی الهن ای فی مرتبت حضرت الاسماء و نسب الالهیه به اعتبار اعیاننا. اگر اعیان ثابت نباشد و اعیان خارجی نباشد، خدای سبحان اله به این معنایی که اضافه در برداشته باشد نیست. کما ان سلطان سلطان به نسبت الالرعیه و القاضی قاضی به نسبت الالنزل اهل المدینه و مانندون. پس فتلحقو هذه النسب الیه تعالی بنا، به وسیله ما که مظاهر او هستیم. اگر ما نباشیم الله رازق نیست. بازگشتش به این است که الله رازق نباشد رازق نیست. کما تلحق النسب، مثل واحد و عدد مثال زدن، همون تو گرچه واحد عدد نیست و سازنده عدد است، ولی اگر عدد نباشد که نسب و خواص عارض واحد نمی شود. هیچ کدام از این دو مطلب عارض واحد نمی شود. اول اینکه واحد این اسامی را ندارد که نصف فلان، ثلث فلان، ربع فلان باشد. دوم اینکه این اثر را ندارد. مثلا ما میگویم، مثلا میگویم واحد نصف الاثنین است، ثلث و ثلاثه است، ربع الاربعه است. اگر اثنین و ثلاثه و اربعه نباشد، نصف و ثلث و ربع نیست. این یکی. دوم اینکه زوجیت و فردیت، قبول انقسام و احکام هر مرتبه مال این واحد متکرر است. اگر پنج نداشته باشیم یا شش نداشته باشیم، مسئله زوجیت و فردیت که خواست است نصیب واحد نخواهد شد. این دو مطلب. کما تلحق النسب للواحد بالنظر الى الاعداد، و اون نسب این است که هی کون الواحد کونه نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه، یکی. و کل خواص الحاصله للواحد به واسطه لزوم اون خواص المراتب العدديه، یکی قابل انقسام متساوی این است، یکی قابل انقسام، یکی زوج و زوج است، یکی زوج و زوج و الفرد است، یکی فرد است، یکی فرد و الفرد است، مانندون. این خواص اگر بخواهد نصیب واحد بشود به وسیله اعداد خواهد شد. این دو مطلب. ولو قطعنا نظر عن هذه المراتب، اگر ما مراتب دو و سه و چهار و پنج را رها کنیم، هیچ کدام از این دو مطلب نصیب واحد نخواهد شد. لم يلحق للواحد تلك النسب یک اولا، و لم يحصل له تلك الخواص ثانيا. خب بفهم. و هذه النسب، این نسب خالقیت و رازقیت را، احدثتها اعیاننا، اعیان ما احداث کرده است. احداث یعنی اظهار کرده است، البته بعد از تفکیک. اینکه اینها در نسب مربوط به اضافه و نسب مقولی هن، اشراقی یک، و اضافه و نسب مقولی هم در محدوده ذهن است دو، و این نقصیست برای واجب، نفخریست برای ممکن، این سه. و تحلیل نهایی هم بازگشتش به اتحاد مقدم و تالی است که اگر خدا رازق نباشد رازق نیست، نه اگر ما نباشیم خدا رازق نیست. این چهار بفن و هازه نسب و احدثت ها اعیاننا ای هازه صفاتو انما زهرت به اعیاننا. چرا؟ از لو لم تکن اون اعیان، اگر اعیان نباشد، لما کان یزهرو، نه لما کان الله خالقا، لما کان یز هرو، این خلقت ظهور نمی کند. این همون شعریست که ظهور تو به من است و وجود من است و لما کان یز هرو الخالقو و رازقو و القادر، که اینا اسماء فعلا، ولی از سمیع و البصیر که اسماء صفات ذاتی هست و غیر زالی که من اسماء و صفات اضافیه. شارح می فرمایند که ولیس المراد بالاحداث الجعل والایجاده، که ما ایجاد کرده باشیم. چرا؟ برای اینکه لعنا مجعولون و موجودون بها، ما با خود این نسب یافت می شویم. فبجعل الحق و ایجاده ایانا تظهر تلک الصفات، این اشاره به اون اضافه اشراقیه است. این دو مطلب ها. فنحنو جعلناه بمعلوهیتنا الهن، این فرماد این همه اون کرشمه و دلالی است که عد با مولا دارد. ما با بنده بودن من اون رو مولا کردیم. خب اگر ما بنده نبودیم، بنده ای نبود، اون مولا هم نبود. خب اینها در محدوده ذهن است. اگر سخن از اضافه اشراقیه است که الهیت او ما را بنده کرد، و اگر سخن از اضافه مقولیه است که در محدوده ذهن است، این نه فخری است برای عبد و نه نقصی است برای واجب. و مراد معلوهیت رو شرح میدن که معلوه یعنی بنده، برخلاف اون چه که دیگران تفسیر میکنن. فنحنو جعلناه بمعلوهیتنا الهن المراد بالمعلوهیه اندهازه طایفه یعنی عرفا مرتبت العبودیت و بالمعلوه العبد للمعبود لا کما یقول المفسرون، چه مفسرون معمولا اله رو معنی معلوه میگیرن، معلوه یعنی خدا. من ان الاله به معنی المعلوه که ذاتون یتحیر فیه الخلق و هو اون معلوه را معبود میدانن، مثل اینکه اله را بر وزن کتاب میدونن، میگن کتاب به معنای مکتوب میاد، اله به معنای معلوه میاد و معلوه هم یعنی معبود. این چنین نیست. لا کما یقول المفسرون من ان الاله به معنی المعلوه و هو این معلوه المعبود هست کل کتاب مدر مکتوب، این طور نیست. خب پس معنای مهد این چی شد؟ معنای مهد شد که معلوهیت یعنی عبودیت، و معناهو نه به معنا، و معنای متن این است که نحنو از هر نام به عبودیتنا معبودیتهو و به اعیاننا الهیتهو. چرا؟ از لولم یوجد موجودون قد تو ما کان یظهرو انهو تعالی الهان، اگر چیزی خلق نمی شد الهیت او ظهور نمی کرد، نه او قدرت نداشت. بل العلت الغائیت من ایجادنا ظهور الهیتهی، الهیت او ربوبیت او باید تجلی می کرد ما را آفرید. کما نطق بهی کنتو کنزن مخفیین که فاحببتن و رفت. فالجعلی که در متن آمده است که نحنو جعلنا، فالجعل لیس علا معناه الحقیقی که ما او رو اله کردیم، بل علا معناه المجازی، یعنی به وسیله ما الوهیت او ظهور کرده است. این مجاز هم مال اون کسانی که زبان ندارن، اون که زبان دارن اینجا حرف نمیزنن. و هازا لیس بلسان اهل صحب، اونا که به هوش آمدن بعد از محو به هوش آمدن مؤدبن، اما اونها که در اهل محوند از خود بی خودند، در اون حال این کرشمه را دارند. و فیه نوع من الشت او الشته لما فیه من الرعونه، این تعبیر تعبیر رعونه است. رعونه همون ناز و کرشمه و امثال ذلک است. الغیر لائقت للمتعدبین بین یده الرحمن. و این گونه از تعبیرها نظیرش کما یقولو لسان و رعیت و المرید و تلمیز این است که مثلا رعیت میگوید که ان سلطانه به وجودی سار سلطان سلطانن، مرید میگوید که به ارادتی سار شیخ و شیخا، شاگرد میگوید به قرائتی علیه سار الاستاد و استادا، و به ارادتی و قرائتی علیه سار شیخ و شیخن در ارادت، بل استاد استادن در قرائت. قیصری می فرماید که و فیه اقولو، این شعر مال خود قیصری است، و فیه اقولو، من می گویم علا جابری، کسی که با جبروت و با خلاصه سلطنت با من رفتار می کنی، علا جابری رفقن علیه فإننی اکاشف و اما فی کمو من سرائری، اون چه که از سریره من در شماست من پرده برمیدارم. اون پرده این است که فیز هرو بالقلب المعنا جمالکم، این قلبی که عنایت دیده است، رنج دیده است، آسیب دیده است، جمال تو را ظاهر کرده است. کما زهرت لیلا به قیس ابن عامری، اگر او رسوانه می شد شهرت زیبایی لیلا مشخص نبود. کما زهرت لیلا به قیس ابن عامری، به خلاص داد رسوایی ما شهرت زیبایی او. الحمدلله رب العالمین.